این برنامه را چهار راه در دسترس شما قرار داده است.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه دوستان و اساتید محترم. تشکر میکنم از دوستان، به خصوص آقای دکتر حافظ نیا، آقای دکتر کبیر و آقای دکتر احمدی که قبول زحمت کردن تشریف آوردن تو این برنامه. ما در ادامه برنامه هایی که گروه همون بارقه های امید که قرار یه سلسله نشست هایی در مورد چالش های دانشگاه و دانشگاهیان تشکیل بده، اولین نشستمون رو تحت عنوان پیشرفت علمی در ایران برگزار میکنیم. انشالله این نشست ها ادامه داشته باشه با حضور اساتید و دوستان دیگه و در خدمت اساتید و دوستان دانشگاهی دیگه هم باشیم. امروز این برنامه قرار بود که توی تایم دیگه و روز دیگه برگزار بشه که به دلیل مشکلات کاری دوستان به این ساعت و این روز موکول شد، که تقریبا میشه بگی ساعت خیلی مناسبی هم نبود، ولی حالا بر اساس ساعت کاری دوستان مجبور شدیم که این ساعت برگزار کنیم. انشاءالله که بتونیم استفاده کنیم از این برنامه. اولین سخنرانمون آقای دکتر حافظ نیا هستن که تشریف میارن اینجا و در مورد بحث پیشرفت علمی در ایران صحبت میکنن. سخنران بعدیمون آقای دکتر احمدی هستن که تا ساعت 9:30 جلسه ای داشتن و الان در راه هستن و دارن تشریف میارن، و همچنین آقای دکتر کبیر در خدمتشون خواهیم بود. اگر اساتید حدود 30 دقیقه تا 35 دقیقه در مورد مباحث پیشرفت علمی در ایران صحبت کنن و در پایان هم پرسش و پاسخ دوستان باشه که اگه دیدگاهی دارن، سوالی دارن دوستان مطرح کنن، خیلی ممنون میشه.
من از یه چیزی شروع کنم. به نام خدا. من سر کلاس همیشه با دانشجوات، سر این به خصوص دانشجوهایی که از المپیاد سابقه دارن و تیز هوشن و اینا، بهشون میگم که خودتون لو ندید، چون من خوشم نمیاد از شما، ولی من خیلی بهشون برمیخوره. خلاصه بعد این، من وقتی به بچه ها میگفتم دو تا موضوع خیلی عجیب بود براشون. یکی اینکه من چرا با این تشکیلات تیزهوشان و مدارس تیزهوش و اینا، پیش خدا فهم کردم خیلی ساده است که این من این حرف عجیبی من نمیزنم، کاملا غلط. شما یه سری دانشجو رو، دانش آموز رو بردار و بریز یه جایی قرنطینه، ارتباطشون رو با بقیه قطع کنی، بگی من میخوام مثلا چی بکنم، چی بگی نخبه پروری بکنم و اینا، به نظر من بیچارهشون میکنم. من بچهای خودم هم نزدیکش رفتن، اونور رفتن، اونور قبول بشن چی میشن، بس کاملا معلومه. بعد بیشتر که چون خواستم جواب این بچه‌ها رو بدم چی بگم، دیدم که مثلا چرا ما مدرسه تیزهوشان مثلا در علوم انسانی نداریم، یعنی هر چی تیزهوشی باید بره ریاضی بخونه. بازم ولی خب بعضیشون با این گفتن که ما اینطوری فکر نمی‌کردیم، و بعضیشون هم که اومدن میشستن گریه می‌کردن که ما رو تا اینجا آوردن بالا و بعد دستگل گنداختن گردنمون و مقام نمیدونم قاضی القضات مملکت گل انداخت گردنمون، بعد نمیدونم آقای رفسنجانی گل انداخت گردنمون، وی کردیم چه خبره، بعد اومدیم حالا ببینیم هیچ چی، اصلا ما رو تحویل نمیگیرن. این برای اینکه من به نظرم این برای اینکه ما تو دنیا بگیم که این آموزش پرورشه، به نظر من خیلی بی نهایت غیر مؤثر و اصلا مخرب استعداد و اینا رو بیان بگیم ما وضعمون خوبه، چند تا رو سوا کنیم. و حالا این من نظرمه، اینجا میخواستم شروع کنم. بعد دومی که باشون خوشم نمیدیم، المپیادی ها بودن. المپیادی ها اینا ناراحت میشدن، آقا ما چیکار میکردیم المپیاد رفتیم فلان. با اینم باز من از این نظر ناراحت میشم که اینو باز ازشون استفاده ابزاری میکنن، میگم ما دومیم تو دنیا، ما سومیم، ما که میدونیم خودمون کجاییم، دوم هستیم، از آخر دومیم. بعد من نشستم این به اصطلاح المپیاد رفتم یکیشو پیدا کنم چه خبره، حالا شاید اینا راست میگن. رفتم دنبال المپیاد کامپیوتر گشتم، دیدم که اصلا نیست همچین چیزی، حالا برای شوخی اصلا المپیاد کامپیوتر نداریم، اسمش المپیاد انفورماتیک. المپیاد انفورماتیک و اروپای شرقی ها مثلا در 2000 و چند و اینا شروع کردن. و من یه آماری حتی میشه راحت تو سایتش، خیلی سایت خوبیه، ولی من با دست در بردم، بعد دیدم راهش هم هست که این مثلا از من از 2006 میگم که اون بعد از یعنی اون جمهوریای شوروی هم جدا شدن که قبلیش آماراش برای اتحاد جماهیر شوروی بوده. این مثلا ببینید برای حالا برای چیز نگاه کردم دیدم که اولا 300 حدود 300 نفر حدود 80 کشور تو این المپیادا شرکت میکنن، 80 کشور هر کدوم 4 تا نماینده میتونن بفرستن، میشه 320 نفر. به این 320 نفر صد بیش از حدود 150 تا مدال میدن، یعنی نیمی از اینا مدال میگیرن، 20 تاشون مدال طلا میگیرن، مثلا یه معیارایی میذارن از اینقدر نمره بالاتر مدال طلا، اینقدر بالاتر نقره، اینقدر بالاتر برنز. یعنی وقتی ما میگیم یه ایرانی رفت اونجا مدال طلا گرفت، یعنی رفت جزو یا برنز گرفت، رفت از این 300 تایی که اونجا شده این شد نصفشون، جزو نصفشون شد. هیچ وقت نگفتن، خود منم نمیدونستم تا وقتی رفتم اینو دیدم. اون وقت میایم رفتم نگاه کردم کیان که طلا میگیرن، طلاها رو شمردم، البته خیلی معیارهای دیگه میشه پیدا کرد، طلاها رو شمردم دیدم چین 64 تا طلا گرفته در از 2006 تا 2015 چین 64 تا طلا گرفته، خیلی چینشش معنی داره. روسیه 50 تا طلا گرفته، آمریکا 44 تا. آمریکا یه ذره استثناء است برای اینکه اینا تشکیلات انجام مثلا انجمن کامپیوتری اینا دارن و اون کار میکنن روش. بعد از آمریکا شروع میشه مثلا لهستان 36 تا، کره 34 تا، رومانی 27 تا، اسلوواکی 20 تا، ایران 20 تا، دور و بر ایران اسلوواکی و تایوان و ژاپن، ژاپن مثلا 17 تا. بعد یه کشور عجیب غریب، بلغارستان، تایلند، ویتنام مثلا 12 تا، سوئد، کرواسی، بلاروس، مثلا کانادا 11 تا، آلمان 10 تا، آدم دلش میسوزه برای آلمان. بعد میاییم فنلاند 6 تا، اتریش 6 تا، میاییم بریتانیا 4 تا، استرالیا 4 تا، هلند 2 تا، دانمارک 2 تا. در عرض از 2016 تا 2006 تا 2015 10 سال این 2 تا گرفتن. این چیه؟ بعد لتونی و اندونزی و مجارستان و سریلانکا و بعد ایتالیا باز 2 تا، قزاقستان 2 تا، برزیل 2 تا، ترکیه که ما خیلی باش مسابقه داریم 2 تا، فرانسه 2 تا که مهد به اصطلاح ریاضیات تقریبا، آرژانتین یکی، هند که خیلی خیلی برنامه نویسی و کامپیوتر داره یه نفر، سوئیس هم یه نفر، ایرلند هم یه نفر. بعد مثلا اینو این همه سال ما این پوزیشن دادیم، یکی این آمار رو نمیدونن. خود بچه‌هایی که تقریبا تا جاهایی از المپیاد رسیدن میگفتن ما هم نمیدونیم اینطوری. بچه‌ها من اعتراض کردن یعنی چه چجوری 150 تا مدال میدن؟ گفتم 150 تا مدال میدن، برو شما سایتشو نگاه. خودم هم تعجب کردم. این یه چیزی که پیدا کردم، میخوام تا آقای دکتر میگم بعضی از این چیزایی که این زیاد موضوعی جای چیز نداره، فقط به عنوان اطلاعات بگم. خب این اینم که اینم بگم که من بالاخره من دارم اینجا چیزایی میگم خودسانسوری میکنم، میترسم چیزایی بگم، چون هر کسی اومده تو این موضوع تا میام یه چیزی بگم میبینم فلان من صاحب منصبم یه چیزی گفته اونجا، بعد فردا به ما میگن که شما تشویش از خانم عمومی کردی و کاری نداری که دو تا از این بندا میشینن کنار هم و نمیدونم توهین به فلانی کردی و ما که چیزی نداریم. ولی خلاصه یعنی الان من مطمئن باشید خیلی چیزای دلمو نمیگم، حالا یکی از روش های نمیدونم پیشرفت علم و ایناست که آدم بتونه هر چی بخواد بگه، علم اینه دیگه بتونی بگی، ولی من که میترسم. نه میدونم شما بزن شما مانعی نیست، من با تنام شما بگی تو چیار نمیرم خانمه. نه خودم میدونم، عمری گذروندم میدونم. نه یعنی واقعا نمیشه بس چیزا رو گفت. من الان برم رو پیشرفت علم و این چی اسمش رشد علمی میزنه به یه جایی که نمیتونم بگم. ای نداره باشه، ولی شما بگو من پولی به ما میدی برای اینکه اینا رو بگی چیه؟ ما من بیکارم خودم تو درد سر نمیذارم. حالا فقط بعد مجبور بگم نمیگم اونایی که یعنی ببینید مطمئن، یعنی شما کم آدمی میتونی پیدا کنی که تایید دلشو بگی الان این یعنی مسلم هایی که یه نه یه چیزایی نگر میداره. حالا یه چیزایی مال احترام اینا که خودش آدم اخلاقیه چیزایی اون جای خود داره، ولی خلاصه خواستم بگم من نمیگم ولی مگر اینکه خیلی تحریک بشم یکی از لحنم در بره. بعد کی؟ انشالله. حالا یه چیز دیگه ای که مثلا اینه میشه
پشت شما هستی
خیلی ممنون. این یکی دیگهش مثلا باز البته چند مدت پیش برنامه تلویزیون گذاشت آقای دکتر فراستخواه خیلی خوب
من گفتم دکتر من که میگم بگید هرچی دلتون میخواد نه هرچی واقعیت و حقیقت بگید.
بله بله خب نظرم دیگه به نظر من بحث دیگه یک میگم یکی بگه اشتباه
حقیقت واقعیت
آخه یکی
با پشتتون محکم
یکی اومده بود توی بحثی بعد وقتی جر و بحث شد میگفتش که من حاضر نیستم در عرض بحث کنم، من در طول بحث میکنم، طولش هم خودم تعیین میکنم. خود تمام شد دیگه بحث نمیدونم ما گفت در عرض بحث کنیم. حالا یه چیز دیگه هم که میشه به عنوان این میگم، من چون آقای دکتر نیومدن دوست دارم یه چیزای نامرتب بگم بعد ایشون که میاد. خب حالا یه مثلا باز یه آمار دیگه، حالا این فقط مقاله هایی که ما این داستان مقاله هایی که ما دادیم مثلا از نظرم در 2014 اینا مثلا ما رتبه 22 از تعداد مقالات بودیم تو دنیا و بعد از نظر مرجع دهی به این مقالات رتبه 161 بودیم، رفتیم تمام. از نظر مقالاتمون که به اصطلاح حالا ریترکت شده، حالا یا خود بعد از اینکه قبول شده یکی برداشته یا مجله برداشته یا خودمون برداشتیم یا نمیدونم چی یا یکی از نویسنده ها اعتراض کرده، بعد از چین دومیم، یعنی بعد از چین دومین کشوری هستیم که مقالاتمون نپس گرفتن یا بیرون کردن یا که الان سر صدا این روزا. خیلی هم موقع بدی شد آقای دکتر، به همه جا برخورد این صحبت ما، اگر نشد راحت تر چیز می. بعد خب این به اصطلاح باز ما کارهای عجیبی که داریم میکنیم برای این مقالات و اینا، این ایندکس های که خیلی خوبه، نمیدونم ایندکس هرش، نمیدونم جی ایندکس، بعد نمیدونم، ولی اینا بنده خدا خودشون که اینا رو دادن توضیح دادن که آقا این مثلا به درد یه دیسیپلین مقایسه مقالات در یه دیسیپلین خاص میخوره، از این دیسیپلین به این دیسیپلین نمیتونی، با خود بدبختی که اینو چیز کرده این ایندکس رو داده، بعد ما برمیدونیم میریزیم رو هم از علوم انسانی تا مهندسی تا هنر اینا اجرا میخوایم بکنیم، یک کم بالا نشسته هر روز یه روز میگه یه مقاله ISI یه مقاله علمی پژوهشی دو تا مقاله فهم پیچ و شلوسف میگن، این مردم هم بدبخت دانشجو و استاد اینا هی میزون میکنن روی این میزون میکنن روی این، خیلی موثرن، یه دونه دو تا یه بند تو آیین نامه ارتقا، یه بند تو آیین نامه دکتری، همه چیز عوض میکنه به شدت. خب این یه شعری از سعدی زیر این روزا دستم که نه اینکه همه جا، ولی سعدی میگه که تدبیر نیست جز سپر انداختن تسلیم شدن، جز سپر انداختن، من تسلیم نشدم در هر جایی نه، ولی تا یه جایی همی که میگم از یه جایی اونورتر، تدبیر نیست جز سپر انداختن که خصم سنگی به دست دارد و ما آبگینه ای. خیلی قشنگه، دو سه هفته است دارم به این فکر میکنم که دشمن سنگ دستشه، ما آبگینه. آبگینه نشونه شفافیت، نشونه صداقت، شیشه، همه چی توشه، ولی شما پیشنید شما بار شیشه دارید، طرف هم سنگ دستش داره میزنید، چی میشه؟ بعد سپر بندازی. ما که انداختیم، من چند سال سپر انداختم، حالا اینجا هم که اومدم یکی از بچه ها منو تکر. حالا اینم باز از این چیزایی که آماریه، یه آقای دکتر احتمالا بهتر از من پیشتون صاحب نظرترم، یه آقای مرحوم آقای دکتر عظیمی بود که اقتصاد توسعه میدونست، کاشی آرانی بود، و من زمان ریاست جمهوری آقای رفسنجانی، ما تو فارغ التحصیل دانشکده فنی نشستیم پای صحبت ایشون، من اون موقع، و ایشون حساب کرد که اگر یک مسیر پیشرفت باشه که خوبی پیشرفت علمی هم جز بشه، و بعد اگه فرض کنیم که مثلا آمریکایی‌ها اولشن و اینی که این معیارهایی که الان مطرحه، خودش هم خدا بیامرز میگفتش اگه مثلا ما بریم حافظ بخونیم کنار جوب آب، من خیلی طرفدارشم، میگفت این حرفای من درست نیست، ولی اگر بگیم اون پیشرفته است و ما در حال توسعه و اون عقب افتاده و اینا، ایشون پیدا کرد خیلی سال پیش دیگه پیدا کرد، گفت ما 800 سال عقبیم، ولی یکی از امیدوارترین آدمای مملکت بود، من خودم خیلی امیدوارم، ولی واقعی و گفتش که او سر صدای همه در اومد که یعنی چه 800 ساله های دکتر. اونجا هم طرفداران کوروش و داریوش بودن، هم طرفداران جمهوری اسلامی بودن، هم بچه های الان بودن، جوان پیر، خیلی جلسه خوبی بود. هر کی یه چیزی گفت، آقا ما مملکت نمیدونم آریایی نژاد، اون یکی گفت نمیدونم اسلام فلان، این یکی گفت فلان، برای شوخی آقای دکتر گفتش که جر و بحث شد، خیلی جر و بحث شد، خیلی گرون در اومد برای اونایی که نشسته بودن که ما 800 سال عقبیم، چون ما معمولا روی تکنولوژی نگاه میکنیم، مثلا 50 سال از ژاپن عقبیم یه چیزی. سلام آقای دکتر.
سلام علیکم. سلام.
ما رفتیم منبر تا شما بعد ایشون گفتش که من حالا با این جروسایی که شما میکنید، من 400 سال یعنی 50% خطا در محاسباتم میپذیرم، البته 800 رو من بعدن دیدم این از رنسانس و اینا شروع میشه، اون 800 مبناش از اونجا هست، و گفتش که من 400 سال یه روزم نمیام پایین، ولی گفت ما میتونیم چون این راهی که بقیه رفتن، که ما درست این کارو نمیکنیم، چون راهی است که بقیه رفتن، ما میتونیم این راهمونو از اونا تجربه بگیریم زودتر برسیم، در صورتی که ما از اون طرف داریم هر کاری اونا کردن بعضی موقع ها چیز. و بعد از ایشون باز من خوندم یه چیزایی، چون ایشون اقتصاد توسعه میدونست، فارغ التحصیل آکسفورد بود، خیلی مرد سالمی بود، باز خوندم برای این چیزایی که اینجا بگم. مثلا ایشون سالهای سال پیش گفته که سرمایه گذاری باید پایه‌ای ما نباید رو سد و بانک و کارخونه و اینا باشه، باید رو مدارس و دانشگاه ها باشه، حتی ایشون جایی دیگه این کاری کردن ولی این نظر داده. بعد گفته ما نمیتونیم پیشرفت بکنیم الا با پلیس و با دادگاه سالم و کارآمد و قدرتمند و محرم و مستقل و قوانین شفاف و اینا نباشه، تا این مهیا نباشه این پیش فرضا ما نمیتونیم. بعد جای دیگه هم گفته ما باید یه فرهنگی رو درست کنیم که علم پرور باشه، انسان محور باشه. علم هم تو ذاتش نیست که باید نظر آدم بگه و یعنی علم تجربه است و اعلام نظر و بحث و بحث آزاده و اینا هم که خب مثلا میشه در مثلا علم در مقابل خرافات، یا مثلا ما الان این که ما میگیم داری صورت علم تجربی، مثلا مشاهده میخواد، مدل سازی میخواد، آزمایش میخواد، شما مشاهده رو نمیتونی بکنی مثلا تو علوم اجتماعی و اینا، حالا ما یه ذره راحتیم زیاد مشکل نیست، ولی تو علوم اجتماعی مشاهده نمیتونی بکنی، بری مشاهده بکنی مسیرش فراهم نیست، آمار بهت نمیدن، آزمایش نمیتونی بکنی، نتایج به دست میاری نمیتونی منتشر کنی، میره جای خاک میخوره اگه بگذارن. بنابراین باز دوباره مثلا هدف باید یکی باشه که ما این کارهایی که میکنیم برای اجتماع خودمون مفید باشه، حالا به این بندایی که تو چیز هست این نیست. مثلا باز ما فرض کنیم چه ایبی داره دانشگاه خصوصی داشته باشیم، دانشگاه خصوصی خصوصی، نه اینکه وزارت علوم بیاد بشه که چی درس بده، نه فرض کنید ما اجازه بدیم مثلا آکسفورد بیاد اینجا یه دونه چیز بزنه، یه شعبه بزنه تو امارات و اینو داره میزنه، من فکر کنم میبره، یعنی با اصلا پول با خرج کمتر فارغ التحصیل بهتر میده، مطمئنم کارشونه. ما برای کار مثلا گوگل چرا نیاد اینجا شرکت بزنه که این نرم افزار نویسای ما برام کار کنن، چرا تمام تو هندی‌ها دارن میکنن، جای دیگه دارن میکنن، ما نمیذاریم اینا اصلا، یعنی معلومه چی میشه. همکارای ما هستن مثلا تماس میگیرن، میخوایم برای شما یه چیزی درست کردیم مثلا بدیم خیلی با دل خوش، مثلا یکی میگفت بدیم به گوگل مثلا تو فروشش سهیم بشیم، مثلا گفت بازشناسی گفتار فارسی، بعد میگه اصلا تحویل نمیگیرم، میگه آقا یا میای کارمند من میشی یا برو ما خودمون می‌نویسیم که نوشته الان دست من کارم دست نوشته فارسی OCR فارسی الان گوگل مثلا مثل یه چیز برای تفریح یه چیزی گذاشته روی سایتش از همه کارهای ما داره بهتر کار میکنه و نه اینکه ما کار بد کردیم ولی خیلی قدرت بزرگی چرا ما خب اون الان نمیدونم مثلا چرا نمیتونن اینا بیان اینجا نمایندگی بزنن چرا نمیتونن میتونن چیزی ایجاد میکنه رقابت ایجاد میکنه من حالا چون نمیدونم چقدر وقت این ساعت اینجا نیست من بکنم اینا رو گفتم یه مقدار فقط
وقتمون مال شما
خواهش میکنم حالا این چیزایی بود که مباحثی بود که یکیش اولی بود ساز اولی بود اصول چارچوب فرایند و معیارهای رشد علمی خب ما میریم با این ببینید مثلا اشکالاش اینیست که اولا من اینو بگم هیچ موقع با اینکه خیلی مخالف دارین هیچ موقع قبول نمی کنم شخصا که کارشناسی و ارشد و دکترا و پایان نامه و رساله دکترا اینا اصالتا دوره آموزشی هستن این که نمیدونم آلمان اینجوری میکنه اون میگه به درد صنعت بخوره نه من قبول دارم من اونو فرق میدونم یعنی شما باید یه نفر باید فارغ التحصیل دکترا بدیم بهش یاد بدیم چجوری تحقیق کنه حالا تو اون دوره داریم روی موضوعات خاصی کار میکنیم چه بهتر یه سازمانی حمایت کنه مورد نیازش آره ولی یادمون نره که اینا دوره آموزشیه ما اصلا بدجوری اینو با اصلا قسمت آموزشیش الان خیلی چند ساله خراب شده بعد دومین چه اشکالی از این معیار رشد علمی و اینا اینه که این کار منه من خودم مثلا بازشناسی و الگوی نمیدونم ولی من میدونم این عدد و رقم ها سال هاست کار نمی کنه فقط عدد و رقم بشین فرما رو پر کنیم ولی یعنی شد 110 دانشیار بشه شد نمیدونم چند نمیشه من تو کمیته ها بودم همه همکارا فکر کنم یعنی اینا رو جمع میبندیم ببینیم این که حس ما یه حسیه که این باید دانشیار میشد این چرا نشد میدونید این به این راحتی برای که هیچ وقت میشه عدد رقم گذاشت بعد که درآمد بریم ببینیم کم چرا کمه چرا زیاده یا منی که توی کمیته هستم دو تا کمیته مثلا 5 نفره تشکیل میشه این دو تا کمیته 5 نفره خودشون هم یه دلشون 10 امتیاز بدن یه 20 امتیاز بدن نمیخوام اش از رو مقالات و اینا بشه ولی تا صحبت میشه میگن که بعضی البته بیشتر یعنی با پارتی بازی میشه و حساب کتاب نداره و بعد حالا یه نفر برای یه نفر 5 نفر پارتی بازی کردن تو کمیته بالاتر هم 5 نفر پارتی بازی کردن خب این اصلا ولش کنید اگه اینطوری میچرخه که اون نمرهیش هم پارتی بازی میکنن بعد فرض کنید مثلا این پول در بیاریم و برای دانشگاه پول بیاد و اینا خب مثلا علوم پایه و اینا رو تضعیف میکنه نامتوازن میکنه مثلا کاربردی بودن برای بعضی جاها خوب برای بعضی جاها نمیشه بعد میایم روی این معیارهای رشد علمی ببینید عجیبه مثلا ما میخوایم بیایم بگیم رشد کشورمون رشد علمی پیدا کرده میایم میگیم که دانشگاهامون چی میشکنیم میایم به دانشگاهامون بده خب باشه ولی دانشگاهایی که با هم هیچ کار نمیکنن گروه هایی که همکاری نمیکنن با هم توی گروه مثلا ما بیایم بین بخشی ما اشتباه من به نظرم این خیلی انحرافیه که میایم میگیم مملکت چقدر روش پیدا کرده بریم دانشگاه تک تک جزیره جزیره چقدر روش پیدا کردن گروه ها چقدر روش پیدا کردن همکارا چقدر روش پیدا کردن بعد این جالبی هم این است که مثلا اگر ما برای فرض کنید یه دانشگاه خوب مثلا پژوهش خوب میخوایم آموزش خوب میخوایم پول خوب بیاد تو دانشگاه میخوایم نمیدونم مدیریت خوب میخوایم حرفی نیست تبلیغ خوب میخوایم همش درسته خب این مجموعه مثلا یه دانشکده مثلا برق و کامپیوتر ما این باید این مجموعه باید این مشخصاتو داشته باشه این اصلا توش حرفی نیست ولی ما میایم یه ساده انگاری میکنیم یعنی خیلی بد ساده انگاری میکنیم میگیم خب هر کسی که اینجا هست یه آیین‌نامه می‌نویسه این باید هم پژوهش کنه هم خوب درس بده هم پول بیاره هم نمیدونم تبلیغ خوب بکنه این خود خیلی خراب شد از همون مملکت که میاییم به دانشگاه و به دانشکده و به گروه میشکنیم روم بدبخت اون تایی مثل این سیستم ریاستی که هم دستور میده میره به اون بدبخت آخری میرسه، اون باید همه کارا رو بکنه. اصلا این خیلی بده، بعد فرهنگ بد ایجاد میکنه. اصلا من تو راهروی دانشکده راه میرم میبینم که این آقا مثلا دانشیار اون استادی که خودم به دلم نمیشینه، میگم این جاش باید عوض میبود. بالاخره یه حسی داریم ما دیگه، ولی اون خودشو وفق داده، مقاله چاپ کرده، یه دانشجو خوب گیرش اومده، 4 تا مقاله داده، ببینید. بعد حالا میان که امتیاز بدن، میان مقاله، بعد مردم یاد میگیرن، کاری نداره. میبینه که میبینه مقاله بده، میره مقاله میده، میبینه ای همه مقاله دادن، همه دارن دانشیار میشن مثلا. خب چیکار کنیم؟ حالا نه این مقاله که کافی نیست، مقاله به درد نمیخوره، مقامات هم میگن و صاحب منصب ها میگن خب بیایم مقاله باید کاربردی باشه، فلان اختراع رو بذاریم، اختراع رو میذارن. یعنی سیستم امتیازدهی و امتی به اختراع خیلی افتضاح، اصلا صحبتش نکنیم بهتره. بچه ها همه از هنر و از همه جا میرن اختراع بکنن، بعد اختراع باز دوباره ثبت میکنن، اینا همه شدن، نمیشه که همه دارن میشن دانشیار سر 5 سال. خب بیایم بگیم که کتاب بنویسن. این کتاب هم میشه کسی استاد بشه کتاب بنویسن؟ این چه حرفیه؟ هر کس اهل کتاب نوشتن نیست. بعد میبینید به دیوار میچسبونن کتاب، حتی در یک نسخه کتاب ظرف 20 روز کتاب از پایان نامه، اختراع از پایان نامه، پایان نامه از اختراع، اختراع چیزای بساطی همش سر پیچاش از اون بالا دارن تنظیم میکنن. اصلا چرا باید از اون بالا برای ما تنظیم کنن؟ مثلا دانشگاه معتبر ما چرا باید وزارت علوم دخالت کنه توشون؟ بذار هر کی کارشو بکنه. من خودم فنی تهران درس میخوندم، ما سیستممون قدیمی بود، از فرانسه گرفته بودن، یه درسای خیلی خوبی تو مهندسی داشتیم، بعد دانشگاه تعطیل شد و انقلاب فرهنگی و قطار رو باید نگه داریم تا درستش کنیم، این حرفا همه رو کردن مثل MIT، همه یه دست. الان همه دانشگاه ما یه دست. اصلا این خیلی عجیبه، شما یه کادری دارید بسیار به درد بخور، این دانشگاه بذارید اینجوری کار کنه، رده های مختلف کار کنن. این مثلا برای فرض کنید مثل استنفورد باشه، اون مثل چی باشه، یکم آمریکا پر دانشگاه به درد نخوره، اشکال نداره، اون وقتی فارغ التحصیل میشه میره یه جایی که اونقدر لازم دارن. ولی ما نه، همه رو میخوایم یکی کنیم. مدارس اونم همین کاری کردیم دیگه، اومدیم این مدرسه های ملی رو بستیم، گفتیم این نابرابری و نمیدونم درست کردیم مدارس غیر انتفاعی. من میگم کسی عقلش کم بوجه بره غیر انتفاعی مدرسه بزنه، اصلا یه حالا کردن غیر دولتی. بعد اون چی شد؟ خوارزمی و هدف و البرز و اینا بین رفتن دیگه، هم چیزی جاشون در نیومد. حالا مثلا این چیزی نمیذارم، اینایی که در اومده که اینا همش مدرسه تبلیغ میکنه، من جکوزی دارم، نمیدونم استخر دارم، زبان فرانسه یاد میدم، میگم چه کار زبان فرانسه؟ 2 تا زبان، 3 تا زبان، اینا شدن مدرسه معتبر ما. معلومه جواب باشید داری. بنابراین یکی که از عمده ترین چیزاست این است که ما میش کنیم تا اون پایین، یک روش ببخشید احمقانه ترین روش ممکن، در صورتی که هیچ جای این کار نمی کنن. بعد وقتی میایم مقایسه بکنیم با دنیا و اینا، میریم و معیارهایی رو جمع میکنیم که خودمون اول میشیم، خودمون گول میزنیم. بعد ما اصلا چرا با دنیا خودمون مقایسه کنیم؟ ما مشکلاتمون چیز دیگه است، اونا دنبال یه چیزای دیگه هست، ما گرفتاریامون چیز دیگه است، ما به دنیا برای چی عاشق مقایسه با دنیا هستیم؟ تو آمارام خیلی من گشتم، ایران یا اول یا آخر، وسط تو کار ما نیست. یعنی ببرید بگردید، یعنی به شدت ما یا اول یا آخریم، یعنی نمیدونم اعتدال بس که تو کار ما نیست. بعد مثلا وزارت علوم سیلابس نمیدونم دخالت میکنه، این درس رو میخواد بدی، بعد هنوزم ستادهای برنامه ریزی نمیدونم این برنامه ها رو درست میکنن. این من به نظرم خیلی دانشگاه های خوب ما، حالا میگن هیئت امناشون میتونه و اینا، ولی اینقدر دردسر اصلا چه کار داره وزارتون؟ بابا بره به بقیه برسه، بذاری این چند تا خودشون میگردونن، من مطمئنم میتونن بگردونن. بعد میشه چیزای اداری و نمیدونم کاغذبازی و مقاله که ببینیم اون تعهد بده، در کنفرانس چاپ کردی شماره صفحه نداره، بنابراین امتیاز نمیگیره، برمیگردونن، من باید برم دنبال سی دی بگردم مثلا بدم آقا این مثلا سی دیش نیومده. خب شما یه کارمند به من میگه الان میمدم تو زود اومدم یکم یک نگهبان عزیز این دم در بود، گفتم هاف سالن حافظ کجاش؟ گفت برو بشین تو. مثلا نگفت حالا نگفت برو بشین حالش رو ببر، یعنی اصلا معلوم بود خب من اصلا اینجا چی کار میکنم، نگهبان اینطوری من صدا میکنه، اون تقصیر نداره، من اونا رو که خیلی دوست دارم. خلاصه ما میتونیم کارامونو بکنیم. بعد این داستان تقلب و اینا که دیگه این روزا خیلی هم چیز شده، این هیچ به نظر من راهی نداره. یکی این که ما تأکیدمون رو این مقاله و اینا برداریم، اینقدر به جامعه علمی فشار نیاریم مقاله. دوم اینی که مثل همه جای دنیا زیاد نریم بگردیم جلوگیری کنیم. باید کسی رو که گیر انداختیم و با خیلی با دقت و قدر، چون خیلی من میتونم مثالایی بزنم، مثلا یه مثلا مؤلفی اصلا بعد با خودش خبر نداره اسمش رو مقاله است، با دقت کافی که کسی رو گیر انداختیم باید چنان مجازات کنیم که این کار ریسکش بره بالا، نه صرفه، راه دیگه نداره. همه رو نمیتونیم، همه رو میسراغشون نمیدونم آقایی اصلا نمیشه. و ما تا حالا کدوم رو دیدیم؟ فلسفه یکی چه تقلبای عمده‌ای کرده بود، هنر، موسیقی، مثلا موسیقی بعد وقت استاد موسیقی رو مجبور کردن کتاب بنویسه، خب میره تقلب میکنه از یکی دیگه برمی‌داره موسیقی چیکار می کتاب داره، بعد اصلا آبروریزی. ولی هیچ کدوم پیگیری نشد، هیچ کدوم نمیگم حالا من میدونم آقای دکتر چقدر زحمت میکشن، ولی بالاخره تو جامعه و اینا چیزیش در من بچه‌ها دارن کارشون میکنن، دوباره استاد دارن کار، اونایی که دنبال این کارا هستن. بنابراین یا مثلا یه وزیر آلمان یه دفعه پیدا شد یه تقلب کرده، مدرکش گرفتن از وزارت انداختنش، اصلا مثلا میدونید اونجا چه جور صدا میکنه، بچه‌ها رو دانشجوها چقدر اثر میذاره. تقلب را من دارم یه چیزایی، ولی دیگه من خیلی حرف زدم، میگه زود دید من دیگه کم خلاصش کنم، بعد اگه دوباره نوبت هم شد میگه حتما سلام. خیلی ما متشکرم از آقای دکتر که یعنی واقعا هم تو این به خصوص این دو سه هفته اخیر که جو عجیبی پیش اومده، به عنوان من که دوست عزیز من نیست آقای دکتر، ولی به عنوان معاون پژوهشی بیاد پشت میکروفون نمیدونم، و واقعا من خیلی لذت می‌برم. کاش که همه اینطوری. آقای تو می‌خوای شروع کنی؟ من یه شعر یادم
رفت.
یه شعر از سعدی اتفاقی، این خیلی جالب.
آره دانشگاهی که اگر نبینیمش خلاصه نمی‌رم تو اتاق.
ما یه شعر از سعدی این اتفاقی پیدا کردم. دیشب خیلی عجب. این مال اون است که چراغ از بحر تاریکی نگهدار. چو بهگشتی طبیب از خود میازار اونطوری، ولی یه تیکه داره راجع به چیز ریفرنس دهی، و ما خیلی وضعمون خوب بوده. به شعر گفته یه داستانی رو میگه که یکی طبیبی بوده اومده سر پادشاه، نمیدونم اون مریض شده، بعد این تحویلش نگرفته، بعد یه بلای سر پادشاه برده گوشت رفته، یعنی میگه که چرا قدر اینو ندونستی. بعد میگه من این رمز و مثال از خود نگفتم، دوری پیش من آوردند سفتم، یکی به من اینو داد، من اینو مرتبش کردم. ز خردی تا بدین غایت که هستم، حدیث دیگری بر خود نبستم. من فکر کنم اینو میشه گذاشت شعار اخلاق حرفه‌ای. ز خردی تا بدین غایت که هستم، حدیث دیگری بر خود نبستم، حکیمی این حکایت بر زبان راند، دریغ آمد مرا مهمل فرو ماند، به نظم آوردمش تا دیر ماند، خردمند آفرین بر وی بخواند. مال سعدیه. بعد حالا ما وضع الانمون ببخشید آیه تو این خوب بود دیگه، جبر تلطیف شد. ببخشید اینم تمام دیگه، کاغذ من تمام شد.